ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 17 آذر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 2012 میلادی. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. نوشین سید حسینی هستم همراه و میزبان شما در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو با آخرین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم. از همکارم مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز. هزاران نفر در اعتراض به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بار دیگر در اطراف کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند. همزمان احزاب و شخصیت‌های مخالف از جمله حزب وفد، جبهه نجات ملی متشکل از طرفداران محمد البرادعی، عمر موسا و یک حزب چپگرا و گروه جوانان انقلابی پیشنهاد محمد مرسی را برای گفتگو و مذاکره رد کردند. آنها میگویند رئیس جمهوری میخواهد به جای موضوع‌های اصلی که افزایش اختیارات و مسئله پیشنویس قانون اساسی است درباره حواشی گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری‌ها مخالفان مسلح بشار اسد فرودگاه بین‌المللی دمشق را منطقه نظامی و هدف نظامی مشروع اعلام کردند. مخالفان مسلح به مسافران و شرکت‌های هواپیمایی اخطار دادند که مسئولیت رفت آمد به فرودگاه با خودشان است. در هفته‌های اخیر پروازهای خارجی بارها به علت درگیری‌های شدید در اطراف این فرودگاه لغو شده است. بنابر گزارش‌ها ارتش سوریه روز جمعه نیروهای تقویتی به حومی دمشق فرستاد که ظاهراً حاکی از تدارک تهاجم تازه به محله‌های در دست مخالفان است. دولت هلند درخواست پیمان ناتو را برای ارسال 2 واحد دفاع موشک پاتریوت به ترکیه تایید کرد. تصمیم دولت باید به تایید پارلمان هلند نیز برسد. دولت ائتلافی هلند اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان در دست دارد. روز پنجشنبه هم آلمان با ارسال 2 واحد موشک پاتریوت به مرز ترکیه با سوریه در چارچوب پیمان ناتو موافقت کرده بود. دیوید کوهن معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم در وزارت دارایی آمریکا از اجرای قانونی در کمتر از 3 ماه دیگر خبر داد که به گفته او دسترسی جمهوری اسلامی ایران را به درآمد فروش نفت به شدت کاهش خواهد داد. به گفته دیوید کوهن با اجرای این قانون بخش بزرگی از درآمد فروش نفت ایران امکان انتقال به داخل کشور را نخواهد یافت و تنها برای خرید کالا از کشور خریدار نفت ایران قابل استفاده خواهد بود. دیوید کوهن گفت این تحریم قدرتمند از 6 فوریه 18 بهمن به اجرا گذاشته خواهد شد. چند هزار نفر روز جمعه در روستایی در نزدیکی منامه پایتخت بحرین تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان به دعوت حزب شیعه وفاق با مجوز رسمی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها از 2 ماه پیش که دولت بحرین تظاهرات مخالفان را ممنوع کرد، این اولین بار بود که اجازه برگزاری رسمی تجمع صادر می شد. تظاهر کنندگان در شعارهای خواستار برکناری دولت شیخ خلیفه نخست وزیر بحرین بودند. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس روز جمعه برای شرکت در مراسم 25 سالگرد تأسیس این سازمان وارد غزه شد. خالد مشعل که تا چند ماه پیش در دمشق اقامت داشت اکنون دفترش را به قاهره منتقل کرده است. او از گذرگاه رفح در مرز مصر وارد غزه شد. به گفته حماس این برای اولین بار است که خالد مشعل در 45 سال گذشته به سرزمین‌های فلسطینی بازگشته است. پیش‌بینی می‌شود او روز شنبه در مراسمی در غزه درباره استراتژی این سازمان سخنرانی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه رمضان شلح از رهبران جهاد اسلامی هم قصد داشت وارد غزه شود، اما مصر هشدار داده است که اسرائیل این اقدام را نقض آتش‌بس خواهد دانست. و اولین بخش خط لولی انتقال گاز از روسیه به ایتالیا و اتریش روز جمعه با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پایه‌گذاری شد. این خط لولی گاز موسوم به جریان جنوب 63 میلیارد متر مکعب گاز را از طریق کشورهای جنوب شرق آسیا، اروپا به ایتالیا و اتریش منتقل خواهد کرد. مدیران شرکت دولتی گازپروم روسیه و شرکای آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی آن نیز در مراسم حاضر بودند. گازپروم امیدوار بود که ترکیه نیز در این طرح شرکت کند، اما دولت ترکیه اعلام کرده است که تمایلی به مشارکت در آن ندارد. نوشین.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. دولت آمریکا قصد دارد به زودی تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کند. از پیامدهای احتمالی این تحریم‌ها برای ایران خواهیم گفت.
یکی از پیامدهای اون میتونه این باشه که طوفان تازه‌ای رو در بازار ارز ایران به وجود بیاره.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشستی با شورای روابط خارجی آمریکا از مسائل امنیت هسته‌ای و همچنین از برنامه هسته‌ای ایران سخن گفته. جزئیات این سخنان را در همین بخش خواهید شنید. نشست تغییرات اقلیمی در قطر در حالی بی هیچ نتیجه به پایان رسید که برخی کشورها نسبت به خطرات احتمالی تغییرات اقلیمی هشدار دادند. در این باره هم گزارشی تهیه کردیم که خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از ایران و سراسر جهان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. دولت آمریکا از حدود 2 ماه دیگر تحریم تازه‌ای علیه دولت ایران اعمال خواهد کرد که عملاً امکان دریافت مقدار قابل توجهی از پول نفت صادراتی را از ایران سلب می‌کند. به گفته معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، از 6 فوریه سال آینده میلادی خریداران نفت ایران موظفند پول هر محمول نفت را در حساب ویژه‌ای در کشور مصرف کننده نگه دارند که تنها می‌تواند برای داد و ستدهای غیر تحریمی مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب جمهوری اسلامی از دسترسی به درآمدهای نقدی حاصل از فروش نفت محروم خواهد شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
در حالی که صادرات نفت ایران بر اثر تحریم‌ها به تنگی نفس دچار شده، روز جمعه اعلام شد که ایالات متحده از روز چهارشنبه 18 بهمن ماه آینده نوع تازه‌ای از تحریم‌ها را اعمال خواهد کرد که می‌تواند به طور عملی دولت جمهوری اسلامی را از دریافت بخش قابل توجه پول نفت صادراتی ایران محروم کند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امر مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، میگوید از 6 فوریه سال آینده میلادی تحریم قدرتمندی اعمال خواهد شد که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی حکومت ایران را در مبدأ پرداخت‌ها قفل خواهد کرد. به طی سخنانی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن گفت قانون تحریمی جدید به غیر از داد و ستدهای مجاز با ایران هر گونه پرداخت حاصل از فروش نفت را منع و مسدود می کند. به گفته آقای کوهن، هر خریدار نفت ایران موظف است که پولهای پرداختی را به حساب ویژه‌ای در کشور خود واریز کند و در غیر این صورت بانکهایی که خارج از مقررات این تحریم عمل کنند از دسترسی به بازارهای آمریکا و سیستم مبادلات پولی و بانکی این کشور محروم خواهند شد. این تحریم‌ها بخشی از قانونی است که در اوت گذشته توسط کنگره آمریکا تدوین و تصویب شد و تیان از خریداران نفت ایران نیز خواسته شد که میزان نفت وارداتی از جمهوری اسلامی را به نحو قابل توجهی کاهش دهند. در سال جاری ایالات متحده برای این گونه کشورها معافیت‌هایی قائل شد که اعلام تمدید مدت آن از سوی آمریکا برای چندین کشور از جمله چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، مالزی، آفریقای جنوبی و سریلانکا موجب تسهیلاتی برای خرید مقداری از نفت مصرفی این کشورها خواهد شد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در مورد تأثیر این تحریم‌های جدید به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در پی موج قدیم تحریم‌ها و به خصوص نگرانی از کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران، همونطور که ما شاهدش بودیم، تکان‌های شدیدی به خصوص در بازار ارز ایران اتفاق افتاد و به تازگی مقام‌های جمهوری اسلامی تا اندازه‌ای توانستند از پیشروی این طوفان جلوگیری بکنند و حتی نرخ ارز رو البته در سطح بالا ولی به هر حال تثبیت بکنند. با اجرای این تحریم‌های جدید یکی از نخستین پیامدهای اون میتونه این باشه که طوفان تازه‌ای رو در بازار ارز ایران به وجود بیاره و به خصوص در رابطه با صادرات نفتی ایران اخلال‌های تازه‌ای رو ایجاد بکنه و روز از نو روزی از نو. البته این بستگی به این داره که مقامات جمهوری اسلامی تا چند اندازه خودشون رو برای دور زدن این تحریم های تازه آماده کرده باشند. ولی اگر در زمینه دور زدن این تحریم ها به نتایج قابل قبولی نرسیده باشند، این خطر برای اونها وجود داره که ترس از کاهش باز هم بیشتره درآمدهای ارزی وضعیت تازه‌ای رو هم در بازار ارز داخلی و هم در عرصه‌هایی مثل تورم برای اونها ایجاد بکنه.
تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا با هدف وارد آوردن فشار به کادر رهبری جمهوری اسلامی جهت تعامل با جامعه جهانی بر سر برنامه‌های هسته‌ای دولت ایران اعمال می‌شود. برنامه‌هایی که تهران می‌گوید صلح‌آمیز و بدور از تولید سلاح هسته‌ای است. سنای آمریکا با این حال هفته گذشته بسته جدید تحریم‌ها را تصویب کرد که پرداخت‌های مربوط به صادرات گاز طبیعی ایران را مسدود خواهد کرد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در یک نشست شورای روابط خارجی ایالات متحده سخنرانی کرده. او روز پنجشنبه در واشنگتن در نشستی که بخش عمده آن به بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران اختصاص یافت، مسائل امنیت هسته‌ای را برشمرد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
یوکیو آمانو سخنرانی خود را با مسئله نیروگاه فوکوشیما در ژاپن آغاز کرد و اینکه چگونه حادثه فوکوشیما که آن را وخیم‌ترین در نوع خود پس از حادثه نیروگاه چرنوبیل خواند، با آغاز کار وی در رأس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل گره خورد. یوکیو آمانو با اشاره به اینکه به دنبال حادثه فوکوشیما برخی کشورها با دیده انتقاد به برنامه‌هایشان نگریستند و چند کشور بران شدند نیروی هسته‌ای را کاملا تعطیل کنند گفت، ولی در سطح جهان شمار نیروگاه‌های هسته‌ای ظرف دهه‌ی آینده از جمله در هند و چین همچنان آرام افزایش خواهد یافت. آمانو اصرار داشت آژانس تحت حمایت قوی ایالات متحده در کانون تلاش جهانی برای اطمینان یافتن از عدم دسترسی تروریست‌ها به مواد هسته‌ای یا رادیواکتیو قرار دارد. وی با اشاره به اینکه تروریست‌ها همیشه ضعیف‌ترین حلقه زنجیر را هدف می‌گیرند گفت، آژانس تلاش می‌کند که همه کشورها اهمیت حیاتی تضمین مراقبت درست از مواد حساس را درک کنند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پایان سخنرانی خود گفت، آژانس همچنان توجه ویژه‌ای به برنامه هسته‌ای تعدادی از کشورها دارد و آن را بخشی از کار آژانس خواند که مردم و رسانه‌ها به آن بیشترین علاقه را دارند. آمانو با اشاره به اینکه یک سال پیش اساس نگرانی‌های آژانس نسبت به احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران را بازگو کرد گفت، ما امسال گفتگوهایمان با ایران را شدت بخشیده ایم، اما نتیجه محکمی تا کنون به دست نیامده است. ما هنوز در جایی نیستیم که اعلام کنیم تمام مواد هسته‌ای در ایران برای مقاصد صلح‌آمیز است. به افزود همزمان ایران غنی‌سازی اورانیوم را با 5% و 20% ادامه داده و ظرفیت غنی‌سازی‌اش را گسترش داده و آن را خلاف قطعنامه‌های شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل خواند. آمانو اشاره کرد که هفته گذشته به شورای حکام گفته است که اکنون فرصتی برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک وجود دارد. وی تأکید کرد آژانس قبلاً به گفتگو پایبند است. آمانو گفت، اینک برای همه ما وقت آن است که با حسی از فوریت کار کنیم و فرصت راه حل سیاسی را به دست گیریم. وی اشاره کرد از نگاه ایالات متحده و اروپا برنامه هسته‌ای ایران اغلب بیشترین نگرانی را به وجود می‌آورد، اما از دید کشورهای حوزه آسیا و اقیانوس آرام برنامه کره شمالی به همان اندازه نگران کننده است. خبرگزاری فرانسه با عنوان بازرسی سایت پارچین ایران مفید خواهد بود و روزنامه واشنگتن پست با تیتر سایت ادعا شده آزمایش تسلیحات احتمالاً توسط ایران پاکسازی شده به نقل از رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل نوشتند بازرسی‌ها از یک مجتمع نظامی در نزدیکی تهران به رغم عملیات گسترده خاکبرداری مقامات ایرانی در آن مکان بسیار مفید خواهد بود. خبرگزاری فرانسه و روزنامه واشنگتن پست اشاره کردند آژانس بین المللی انرژی اتمی مقامات ایرانی را به خاطر اجرای عملیات احتمالی پاکسازی در تأسیسات پارچین به خدشه‌دار کردن تلاشش جهت تحقیق درباره فعالیت‌های مشکوک در آن مکان متهم کرده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
de défendre
alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اخبار ما رو میتونید همچنان در سایت رادیو فردا radiofarda.com دنبال کنین. ضمناً میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم عضو بشید و اونجا نه تنها اخبار رو دنبال کنید که بتونید با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. میتونید در ضمن با ما تماس بگیرید، چه تلفنی و چه پیامکی. حالا نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز، با هم گوش می‌کنیم.
شهروندی هستم از استان تهران، شهرستان کرج. میخوام به دولت جمهوری اسلامی ایران بگم اینقدر نگید کشورهای اروپایی نمیدونم جووناش بیکارن تو خیابونا میخوابن. یک ذره هم آقای خامنه‌ای به تلویزیون دولتی بگو تو خیابونا، تو خیابون تهران بیاد ببینه یا تو خیابون کرج که چه جوانای تو خیابونا دارن میخوابن. اونا واس خوبه تو کشورهای اروپایی به هر حال به اونا سوبسید میدن، ازاله چیز میدن، ولی اینجا با کارتون دارن میخوابن. چرا پنهانکاری میکنید آخه؟
آقای خامنه‌ای، حکومت بیداری اسلامی شما حتی کلاس‌های درس دانش آموزان را هم به کورهای آدم سودی تبدیل کرده است.
کاش ما یک کمی از این ملت مصر و سوریه و اینا یاد میگرفتیم مقاومت رو در مقابل این همه ظلم و ستم. دمشون گرم مردم مصر. امیدوارم که ما به خود بیاییم.
کاش اینقدر که به فکر دین و تربیت مربیان حجاب در مدارس بودید، درصدی هم به فکر سلامتی و امنیت جانی دانش آموزان میبودید. چه کسانی پاسخ مسئول و پاسخگوی تلفات کاروان راهیان نور آتش‌سوزی در کلاس ها می باشد؟ ای وجدان های بیدار، پاسخگو باشید به مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اینجا البته اشاره میکنم که به غیر از پیامگیر تلفنی میتونید از طریق پیامک هم با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 207-926-011-57-30. خب سری هم بزنیم به خالد مشعل. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس برای نخستین بار در 45 سال گذشته و برای نخستین بار در عمر خود ظهر روز جمعه 17 آذر وارد نوار غزه شد. آقای مشعل با کاروانی از اتوبوس‌های هواداران خود از طریق گذرگاه زمینی رفح میان مصر و غزه وارد این باریکه شد و از سوی اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در غزه مورد استقبال قرار گرفت. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
خالد مشعل در سخنرانی خود در شهر غزه در کنار اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس و در میان محافظان بسیار در سخنانی کوتاه گفت که همواره در آرزوی ورود به غزه به سر برده، آرزویی که امروز جامعه عمل پوشیده است. خالد مشعل برای شرکت در مراسم 25مین سال روز برپای جنبش اسلامگرای حماس وارد غزه شده است. خالد مشعل در حالی روز جمعه وارد غزه شد که قرار بود رمضان عبدالله شلح دبیر کل سازمان جهاد اسلامی فلسطین نیز یک روز بعد وارد غزه شود، اما گزارش‌های منطقه‌ای از جمله در روزنامه القدس حاکی از آن است که شلح این سفر را از بیم حمله هوایی اسرائیل برای کشتنش لغو کرده است. خالد مشعل 3 هفته پس از کشته شدن احمد سعید خلیل الجعبری وارد غزه شده است. الجعبری به مثابه رئیس ستاد نیروهای مسلح حماس بود. خالد مشعل 56 ساله در رام الله در کرانه باختری به دنیا آمده است، اما وقتی که تنها 11 سال داشت در پی شکست اعراب از اسرائیل در نبرد سال 1967 همراه با خانواده‌اش به کویت مهاجرت کرد و در آنجا تا مقطع لیسانس در رشته فیزیک دانشگاه کویت تحصیل کرد و مدتی نیز به تدریس همین رشته پرداخت. خالد مشعل تا سال 1990 که عراق به کویت حمله کرد و فلسطینی‌های مقیم این امیرنشین به دلیل حمایت از صدام حسین اخراج شدند، در کویت زندگی می‌کرد و پس از اخراج راهی کشورهای عربی دیگر شد. او در سال 1996 به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس، جنبشی که 8 سال پیش از آن در غزه برپا شده بود، انتخاب شد. مشعل سالها در سوریه زندگی میکرد، اما با خیزش مردمی در سوریه حماس از حکومت بشار اسد دور شد. نیروهای امنیتی سوریه 2 ماه پیش دفاتر حماس را در برابر دوربینهای تلویزیونی مهر و موم کردند و به فلسطینیهای مقیم سوریه نسبت به حمایت از معارضین مسلح هشدار دادند و دولت سوریه در بیانیه این مشعل را در بدری که سالها نانخور سوریه بوده معرفی و از او به سختی انتقاد کرد. مشعل در 2 سال گذشته میان قطر، مصر و سودان در تردد بوده است. جنبش حماس 3 هفته پیش رسما دفتر خود را در قاهره افتتاح کرد. اسرائیل و حماس پس از یک تنش نظامی 8 روزه 2 هفته پیش با میانجیگری مصر به توافق آتش بس دست یافتند و از آن زمان آرامش کامل به 2 سوی مرز غزه و اسرائیل بازگشته است. حال با رفتن مشعل به غزه و نظر به ملاقاتهایی که او به تازگی با محمود عباس در مصر داشت، این احتمال مطرح است که ابو مازن نیز برای تکمیل آشتی فتح و حماس وارد غزه شود.
در حالی که روز جمعه در سوریه نبرد میان نیروهای دولتی و مخالفان حکومت بشار اسد ادامه یافت، گفتگوها و سفرهای دیپلماتیک در بیرون از سوریه در جریان بود. از جمله وزیر خارجه آمریکا گفت آنچه ضرورت دارد اعمال فشار هماهنگ بر رژیم بشار اسد است. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
روز جمعه در حالی که نبردها در داخل سوریه جریان داشت و بنابر برخی گزارش‌ها فرودگاه بین‌المللی دمشق منطقه نظامی اعلام شد، تحرکات دیپلماتیک در بیرون از سوریه نیز افزایش یافت. دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، روز جمعه شاهد گفتگوهای 3 جانبه درباره سوریه بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه جامعه جهانی در امور سوریه درباره آخرین تحولات سوریه به رایزنی پرداختند. آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه اختلاف نظر عمیق دارند. خانم کلینتون ساعتی بعد از این مذاکرات در بلفاست در برابر خبرنگاران قرار گرفت و در مورد این مذاکرات گفت پیشرفت غیر منتظره‌ای در جریان این گفتگوها روی نداده، اما باید به اعمال فشار هماهنگ روی آورد.
فکر نمی‌کنم کسی توقع پیشرفت غیر منتظره از این گفتگوها داشته. کسی نباید در مورد سخت بودن کارهایی که باقی مانده دچار توهم شود، اما ضرورت دارد که همه ما، خواه آنها که بر رژیم سوریه تاثیر دارند، خواه آنها که بر نیروهای مخالف نفوذ دارند، با اخضر ابراهیمی تعامل کنیم و اعمال فشار بر آن رژیم را هماهنگ کنیم.
تحولات سوریه تنها در ایرلند پیگیری نشد. روز جمعه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز روانه ترکیه شد و از اردوگاه‌های آوارگان سوری در آن کشور بازدید کرد. آقای بان در گفتگو با خبرنگاران به جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت هشدار داد که متحد شوند و مصممتر این بحران را حل کنند. دبیر کل سازمان ملل گفت وقتی مردم در رنج و عذابند چشمانتان را نبندید.
I appeal to the international community, do not close your eyes while people are suffering.
اما روز جمعه در خود سوریه چه گذشت؟ بنابر گزارش ها درگیری ها در هومس، هما، حلب و حساکه ادامه یافت، اما به گفته مخالفان حکومت بشار اسد درگیری های روز جمعه عمدتاً در 2 منطقه درعا و حومه دمشق جریان داشت. حومه جنوبی دمشق روزی مرگبار را پشت سر گذاشت و به گفته مخالفان بشار اسد توپخانه نیروهای دولتی داریا و کفرسوسه در نزدیک پایتخت را به شدت گلوله باران کردند. بنابر همین گزارش، ارتش نیروهای کمکی به این منطقه فرستاده و فرودگاه بین‌المللی دمشق نیز کاملا نظامی شده و از نزدیک شدن هواپیما، خودرو و افراد غیر نظامی به آن جلوگیری می‌شود. این گزارش هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. درگیری‌ها در حالی ادامه دارد که موضوع اقدام احتمالی رژیم بشار اسد در استفاده از سلاح‌های شیمیایی همچنان شنیده می‌شود. جورج صبرا رئیس شورای ملی سوریه از تشکل‌های اپوزیسیون روز جمعه گفت کشورهای جهان باید پیش از بروز فاجعه به فکر چاره‌ای باشند و نه پس از آن. آقای صبرا در پیامی که از تلویزیون الجزیره پخش می‌شد گفت خطر فقط سوریه یا کشورهای همسایه را تهدید نمی‌کند. استفاده از چنین سلاح‌هایی بر تمام جهان تأثیر خواهد گذاشت. در واکنش به مطرح شدن احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی، دو روز پیش فیصل المقداد، معاون وزیر خارجه سوریه، به شدت چنین احتمالی را رد کرد و گفت سوریه هرگز چنین تسلیحاتی را علیه مردم خود استفاده نمی‌کند. یک هفته دیگر بحران سوریه وارد 22 ماه خود می‌شود. بحرانی که به گفته مخالفان تا کنون بیش از 41,000 کشته بر جای گذاشته است.
حسن جعفری گزارش می‌داد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
مقام های 200 کشور برای 2 هفته در قطر گرد هم جمع شدند تا درباره چگونگی مقابله با تأثیر تغییرات اقلیمی مذاکره کنند. خبرنگاران میگویند اختلاف نظرهایی در این نشست وجود داشته و شرکت کنندگان موفق نشدند درباره این مسئله که بودجه مقابله با تغییرات اقلیمی زمین را چه کسی تهیه کند به توافق برسند. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
وزرای محیط زیست منطقه قطب شمال در کنفرانس دوحه خواستار واکنش سریع جامعه جهانی برای مقابله با پدیده گرمایش زمین شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر پایه برنامه نظارت و ارزیابی قطب شمال، هوای این منطقه زودتر از هر منطقه دیگری روی زمین گرمتر می شود. از سال 2005 تا سال 2011 دمای منطقه قطب شمال 2 برابر سایر قسمت‌های زمین افزایش یافته است. در نتیجه کشورهای این منطقه با عواقب غیر قابل پیش بینی روبرو هستند. جنس فردریکسن، وزیر مسکن، راه و شهرسازی گرینلند میگوید
روش‌های سنتی زندگی اکنون در معرض تهدید قرار دارند و کارهای مختلفی می توانیم اکنون انجام دهیم. ما می توانیم تغییرات را به طور واضح ببینیم.
وزیر آب و هوا، انرژی و ساختمان دانمارک در کنفرانس دوحه گفت
اگر سطح دریا 1.5 متر در دهه آینده بالا رود، به دلیل پایین بودن سطح دانمارک از دریاها مشکل بزرگی برای این کشور پیش خواهد آمد. بنابراین ما با جدیت این مسئله را دنبال می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کنفرانس دوحه در حالی به پایان رسید که شرکت کنندگان در آن بر سر مسئله آب شدن یخ‌های قطب شمال به توافق نرسیدند. بر پایه گزارشی که در سال 2010 2 سال پیش منتشر شده، 1 تا 2 متر از یخ قطب شمال هر سال آب می شود. وزیر آب و هوا، انرژی و ساختمان دانمارک از شرکت کنندگان خواست اختلافهایشان را کنار نهاده و با هم برای حل تغییرات آب و هوا چاره‌ای بیاندیشند. از سوی دیگر، اسد رمان، نماینده سازمان محیط زیستی دوستان زمین، در کنفرانس دوحه گفت
جامعه جهانی با همکاری نکردن در نتایج کنفرانس دوحه زندگی میلیون ها تن را به خطر می اندازد.
یپ سانو، رئیس هیئت فیلیپین، هم در کنفرانس دوحه گفت
ما به شدت نگران وضعیت مذاکرات هستیم. نخستین دوران تعهد به پروتکل کیوتو ظرف 25 روز به پایان میرسد، اما واقعاً 25 روز فرصت نداریم. ما تنها چند ساعت فرصت داریم. تا مطمئن شویم در مسیر درستی برای مقابله با بحران گرمایش زمین گام برمی‌داریم.
اتحادیه اروپا وعده داده به کشورهای در حال توسعه کمک مالی کند تا آنها با تأثیرات گرمایش زمین مقابله کنند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که کنفرانس 2 هفته‌ای دوحه در رسیدن به اهدافش از جمله کمک و تمدید طرح سازمان ملل برای مقابله با گرمایش زمین تا سال 2013 با بن‌بست مواجه شده است.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. در فرصت باقی مانده شماره پیامکگیر جدید رادیو فردا را اعلام می کنم: 2079260115730. من نوشین سید حسینی با شما خدافظی می کنم. روز و شب خوبی رو براتون آرزو می کنم.